خداحافظی میکنه. یک بار ابتلا، آنتیبادی و یا عامل در واقع ایمن کننده، عامل ایمنیزا رو در بدن ترشح میشه و بعد از بدن پاک میشه. بله. ولی هپاتیت بی جزء هپاتیت هایی است که مثل هپاتیت سی و هپاتیت دلتا قابل مزمن شدن هست. حالا کسی که به صورت مزمن این هپاتیت رو همراه خودش داره، حالا کار نداریم که در بدن اون فرد چه کار داره میکنه، اگر بحث بشه صحبت خواهم کرد، ولی مورد واکسن یک بار دیگه اگر بخواین تاکید میکنم، کسانی که همسران افراد مبتلا به هپاتیت بی هستند قطعا میخواند، کسانی که در بخش بهداشت و درمان در هر قسمتی مشغول به کار هستند در همه رده ها نیاز به واکسیناسیون دارند، و حالا کسانی که از سال 71-72 به این ور متولد شدن در واکسیناسیون روتین کشوریشون بوده و هنوز هم هست، و کسانی که بچه هایی که متولد میشن، نوزادانی که متولد میشن از بعد به تولد واکسن هپاتیت بی رو میزنند.
بسیار عالی، سپاسگزارم. در ارتباط با همین بخش که شما مطرح کردین پرسش زیاد اومده، اجازه بدید که پرسش های تلفنی رو یه چند تایی با هم بشنویم. من پرسش های شنوندگان عزیز که راجع به هپاتیت بی، واکسن، ناقل بودن، پرسیدن اینجا مطرح میکنم توی این بخش، حتما شنونده باشید. یک بار دیگه شماره تلفن رو اعلام میکنم، 2265-2876 هست شماره تلفن ما در رادیو سلامت، 30102 برای پیامک شماست.
اولا اگر که کسی حالا به هر دلیل مبتلا به هپاتیت بی یا سی شده باشه، بعد از چند هفته علائم ظهور میکنه و یا آیا آزمایش هایی که ما میدیم حتما باید آزمایش های اختصاصی مربوط به هپاتیت باشه، یعنی آزمایش های ایدز و هپاتیت حتما باید مخصوص باشه، یا یعنی که نما میتونه یه آزمایشی توی آزمایش خون بدیم برای آنزیم های کبدی و یا وجود عفونت، مثل آزمایشی که برای کرونا میدادیم که ببینیم مثلا عفونت یا ویروسی توی بدنمون هست یا نه، تا حالا حداقل مشکوک بشن و بخوایم آزمایشی برای این بیماری چه جوری هستش آزمایشش. انشاءالله که موفق بشیم.
آیا سیستم دفاعی خانوم‌ها و مخصوصا خانوم‌های جوان نسبت به این بیماری ضعیف‌تر هستش؟ ما یه خانوم جوانی بودش که همسایگی ما بود، بر اثر این بیماری فوت کردن و خب حالا این یک دو مورد این مسئله رو دیده بودم، ولی سایر اعضای خانواده‌شون هیچ نوع علامت خاصی رو از خودشون بروز ندادن و حالا اینکه اصلا بفهمن اصلا مبتلا شدن، ولی مثلا احساس می‌کردم مثلا اون دختر خانم خیلی آدم مثلا انگار ضعف داره، سست، یا مثلا قبلش انگار آدم خیلی چاق‌تری به نظر می‌رسی. آیا مثلا میگیم چاق بودن هم باعث میشه که آدم‌ها سیستم ایمنیشون نسبت به این بیماری ضعیف بشه؟ چیکار بکنن که نسبت به این بیماری تقویت بشه سیستم ایمنیشون؟ و اینکه آیا اینا نیاز به پیوند کبد دارن و میتونه پیوند کبد بهشون کمک کنه؟ بعد داروها چه عوامل مثلا ممکن میشه که این ایمنی پاسخ بهشون دادن نشه؟ با تشکر.
بوستانای فضای سبزش که مراجعه میکنم سرویس بهداشتیش وحشتناکه، اکثر معتادایش وسط شهر توی پارکن، هم ایز دارن، هم هپاتیت بی دارن، هم هپاتیت سی دارن و هم سل دارن. بهداشت شهر تهران میفرمایید یا خیر؟ ما تشکر.
اینایی که تو منزلشون سگ نگهداری میکنن، آیا این گرفتن هپاتیت های مختلف مثل آ و بی و سی و اینا وجود داره که ممکنه بگیرن اعضای اون خانواده یا مهمانایی که میرن خونش و اونا با همون دستی که به اون سگ میزنن و وقتی هم اعتراض میکنی میگن که ما اینو واکسینه کردیم و
خیلی سپاسگزارم، سوالتون جالب و متنوع. یه عزیزی گفتن که چند وقت بعد از ورود ویروس به بدن علائم خودشو نشون میده. خانم دکتر،
در مورد هپاتیت آ حدود دو هفته بعد از، تقریبا دو هفته تا 21 روز بعد از ورود ویروس به بدن ممکنه علائم هپاتیت خودشو نشون بده. دوره کمونش، یعنی دوره کمون منظور از ورود ویروس به بدن تا موقعی که علائم نشون داده میشه. در مورد هپاتیت آ کوتاهه و خب گفتیم گذراست و اون رو کنار گذاشتیم، در واقع پروندهش رو بستیم. ولی در مورد هپاتیت بی این دوره خیلی متفاوت میتونه باشه. از 1 ماه تا 3 ماه بعد از ورود ویروس به بدن ممکنه که علامت دار بشه، با این وصف که داشته باشیم که 90% موارد ورود هپاتیت بی به بدن هیچ علامتی نداره. 90% بدون علامت هست، 10% خودشو به صورت علامت دار نشون میده و با یرقان و زردی و اینها بعدن به این از چه میرسیم که هپاتیت بی بوده. پس 90% بدون علامت هست. اگر در واقع کسی میخواد در واقع از این بیماری برحذر باشه، خب رفتارهای جنسی پرخطر که
انتقال خون
کردیم، فراورده های خونی که در بانک خون البته
ما اطمینان داریم از این بودنش.
بله واقعا در بانک خون این مسئله حل شده هست و تقریبا دیگه کسی از فراورده های خونی هپاتیت بی نمیگیره. ولی خب تبادل خون در هر شرایطی که، برای همین مثلا میگیم کادر بهداشت و درمان چون با مریض در تماس هستن، نمیشناسن، نمیدونن که مریض مبتلا به هپاتیت بی هست یا نه، هر گونه تبادل خونی و سوزن وارد دستشون بشه یا مشکلاتی از این دست، مثلا ترشحات مخاط به صورتشون بپاشه یا به قسمتی از زخم بدن وارد بشه، قطعا قابل چیز هست، ولی قابل انتقال هست. ولی اینکه به سیستم ایمنی ربط داشته باشه و کسی سیستم ایمنی ضعیف‌تر باشه پس بیماری رو بیشتر نشون میده، کمتر نشون میده، اصلا در بدنش آیا مزمن میشود نمیشود، نه اصلا هیچ ربطی به وضعیت عمومی بدن نداره و اگر وارد بدن بشه یک سیر خاصی داره که اون رو خدمتون عرض خواهم کرد.
حالا که این شنونده عزیز پرسیدن، گفتن که مثلا یه بانوی جوانی در همسایگیشون این مشکل پیدا کرده بود. حالا ما نمیدونیم شرحال دقیق چی بوده و دلیل چی بوده، ولی میگفتن چاقی، جوان بودنش، یعنی عواملی هست که روی واکنش سیستم ایمنی این افراد تفاوت‌هایی رو بذاره.
ببینید این خانم فرمودن که یه دختر خانم جوانی در همسایگیشون با هپاتیت فوت کردن. اگر منظورش این بوده که با هپاتیت بی فوت کردن، احتمالاً این مدت زیادی بوده در بدنشون بوده، کبدشون رو از کار انداخته، یا اینکه از مواردی بوده که همون اول هپاتیت برق‌آسا یا فولمینانت شده. به زن بودن یا چاق بودن هیچ ارتباطی نداره. عرض میکنم اون تمام رفتارهایی که تبادل خون و در واقع ترشحات بدن وجود داشته باشه، چه مرد باشه، چه زن باشه، چه چاق و چه لاغر، قابل انتقال هست. حالا احتمالاً ایشون مبتلا به ویروس هپاتیت بی بودن که ممکنه از مادرشون گرفته باشن، از خالکوبی گرفته باشن و از خیلی از موارد دیگه، و سیستم ایمنی بدنشون ضعیف بوده. نه به این معنا نیست.
اینکه یه بخش رو راجع به آزمایشات پرسیدن، اجازه بدیم و وارد بحث تخصصی نشیم، چون به هر حال این بر عهده درمانگر شما هست که تشخیص بده چه جور ارزیابی رو باید برای شما درخواست بکنه. اجازه بدید ما از تریبون عمومی وارد این وادی نشیم. راجع به سرویس بهداشتی پرسیدن خانم دکتر، و حیوان خانگی نگران بودن. این سرویس بهداشتی که متاسفانه هنوز مشکل بزرگیه در کشوری که باید گردشگر جلب بکنه، یعنی ما اگه تو بوستان هامون نتونیم سرویس بهداشتی تمیز داشته باشیم، هنوز واقعا فکر میکنم که خیلی جای تأسف داره. اما وضعیت هست دیگه اینطوری متاسفانه، مخصوصا مکان‌هایی که عموم مردم استفاده میکنن تردد زیاده و اینم میتونه مخاطره‌آمیز باشه.
سرویس های بهداشتی که همونطور فرمودین هم در بوستان ها و هم در بین راه ها و سفرهای برون شهری به هر حال استفاده از سرویس های بهداشتی میشه. خب بعضا نامرتب، بهداشتی نیست و در موارد غیر قابل استفاده است. اینها فقط میتونند هپاتیت آ رو منتقل بکنند که عرض کردیم از راه مدفوع میتونه مثلا بیماری اونجا رفته باشه، استفاده کرده باشه، شیر یا به هر حال وسایل اون سرویس بهداشتی آلوده شده باشه، به دست فرد دیگه منتقل بشه و اون فرد از راه مواد غذایی و دست دادن به مواد غذایی بهش منتقل بشه. بنابراین سرویس های بهداشتی فقط مسئله انتقال هپاتیت آ رو دارند. توصیه میشه که هموطنان عزیز اگر از این سیستم سرویس های بهداشتی استفاده می کنند اصرار زیادی داشته باشند در شستشوی صحیح دست، شستشوی کاملا بهداشتی دست که از انتقال هپاتیت آ در واقع مصون باشند، ولی هپاتیت بی بدون شک هیچ ربطی به بهداشت مسائل بهداشتی که در واقع با آب و انتقال مواد غذایی هست ربطی نداره. و حتی ما میگیم که اگر با فرد مبتلا به هپاتیت بی تماس داشتیم، یعنی یک برخورد معمولی داشتیم، هرگز ظرف و ظروف نمیخواد جدا بشه، در صورتی که گفتیم در هپاتیت آ ظرف و ظروف حتی جدا بشه، ولی در هپاتیت بی ظرف و ظروف نمیخواد جدا بشه و اون مسائل خاصی که گفتیم تبادل خون و مسائل خاص خودش هست در حیطه اهمیت هست. در رابطه با حیوانات خانگی که فرمودن، نه هیچ ربطی به انتقال هپاتیت ها نداره. میفرمایند که دست میزنن به اون حیوان و بعد حالا پذیرایشون رو انجام میدن و میگن که واکسینه هست. بله واکسینه میشن، البته هپاتیت آ و بی اصلا مربوط به سگ ها نمیشه و از این نظر نگران نباشن.
یک عزیز شنونده‌ای 39 ساله همون ابتدای برنامه هم برامون پیامک دادن و فرمودن که من سالها پیش آزمایش دادم، تو آزمایش من گفتن که شما هپاتیت بی داری و ناقلی، آسیبی هم برای ایشون نداشته. افرادی مثل ایشون احتیاج به کار خاصی دارن؟ آزمایشات دوره‌ای، بررسی سلامت کبد، تکلیف ازدواجشون چی میشه، فرزندآوریشون چی میشه؟ خانم دکتر،
این عزیزی که سوال فرمودن مرد هستن یا زن؟ خانم هستن یا آقا؟
نگفتن، من نمیدونم، حس خودم اینه که آقا هستن.
ببینید کسی که هپاتیت بی مبتلا میشه که عرض کردیم 90% بدون علامت و اصلا متوجه نمیشن که وارد بدنشون شده، از راه آزمایشات خون متوجه میشن که هپاتیت بی در بدنشون هست، به دو دسته تقسیم میشن. هپاتیت بی اگر وارد بدن بشه، ببینید ما یه 90% داشتیم که گفتیم 90% بدون علامت هستن، حالا یه 90% دیگه هم داریم و اون اینه که کسی که ویروس هپاتیت بی وارد بدنش شده تا 3 الی 6 ماه در 90% موارد از بین میره. 10% کسانی که مبتلا به هپاتیت بی شدند، حالا چه علامت دار چه بدون علامت، که گفتیم بیشتر بدون علامت هستند، 10% ناقل ویروس میشوند. ناقل ویروس میشوند اینه که خونشون آلوده است، به طب مسائل زناشویی و این هم از این آلودگی چیز نیست، مسئول نیست. این 10% که مبتلا به در واقع یعنی ناقل هپاتیت بی میشن، گروهی از اینها گروهی هپاتیت بی میگیرند که فعال در بدنشون و به کبدشون به طور مخفیانه و ریز ریز داره صدمه میرسه و به هپاتیت مزمن تبدیل میشه و انتهاش میتونه باعث نارسایی کبد و از کار افتادن کبد بشه. ولی عده زیادی از این 10% که هپاتیت در بدنشون موند بهشون میگن ناقل سالم. ولی هرگز ما این مسئله رو از روی رنگ روی مریض، ظاهر مریض اصلا نمیتونیم متوجه بشیم. تمام کسانی که در هر زمانی بهشون گفتن که ناقل هپاتیت بی هستند، باید تحت نظر یک متخصص عفونی یا یک متخصص بیماری های گوارشی 6 ماه الی 1 سال تحت نظر باشن. قطعا یه سری آزمایشات خاص هست که تمام کسانی که ناقل هستن 6 ماه الا 1 سال یک بار باید بگیرن در تمام عمرشون که ببینیم که این هپاتیت، این ویروس آیا فعال شده در بدن یا اون فرد ناقل سالمه. گروه زیادی از مردم ناقل سالم هستند و ولی این رو باید 6 ماه تا 1 سال یک بار ارزیابی حتما بکنیم.
بله.
به هیچ وجه از ظاهر بیمار قابل تشخیص نیست. در تو به مسئله ازدواج هنوز پاسخ ندادم.
بفرمایید.
برای ازدواج کسی که ناقل هپاتیت بی هست، ناقل سالم هپاتیت بی هست که عرض کردم از راه آزمایشات مشخص میشه و قطعا در تحت نظر متخصص عفونی باید باشند، اگر ناقل سالم باشند برای ازدواج محدودیتشون این هست که اگر آقا باشن، خب آقایان بیشتر به خانم ها منتقل میکنن. ما کلن در بیماری هایی که منتقل از راه تماس های جنسی هستند، آقایان بیشتر به خانم ها منتقل میکنند و خانم ها کمتر به آقایان منتقل میکنند. این یه اصله در رابطه با بیماری های مقاربتی که به این صورت منتقل میشه. اگر آقا هستند و ناقل هپاتیت بی هستند و میخوان ازدواج بکنند، خب الان دیگه زمان به این چیز کشیده که متولدین 72 تقریبا 30 ساله هستند، پس به طور روتین اینا واکسینه شدند. ولی کسانی که میخوان با این فرد ازدواج بکنن، علارغم اینکه واکسینه شدن، باید چک بکنن که ببینن آنتیبادی در بدنشون در اثر این واکسن ها ایجاد شده یا نشده. اگر آنتیبادی به اندازه کافی ایجاد نشده باشه و در صدد این ازدواج باشن، باید مجددن واکسینه بشن، یک دوره دیگه واکسینه بشن و تقریبا 6 ماه باید صبر بکنن تا این دوره واکسیناسیون طی بشه. حالا برعکس، اگر خانم مبتلا به هپاتیت بی باشه و ناقل هپاتیت بی باشه و داره ازدواج میکنه، بازم واکسیناسیون همسر و آقا مهم هست. ولی مهم اینجاست که خانمی که مبتلا به هپاتیت بی و ناقل هپاتیت بی هست، در فرزند آوری هم احتمال انتقال به جنین داره، احتمال بسیار بالا انتقال به جنین داره و خب اون راهکار خاص خودش رو داره که خانم هایی که مبتلا به هپاتیت بی هستند، حالا ناقل هستند، ناقل سالم بگیم، یعنی فقط ویروس هپاتیت بی در خونشون هست ولی به کبد صدمه ای نرسیده، اینا ناقلین سالم هستن که اتفاقا تعدادشون هم در جامعه کم نیست، این ناقلین سالم به بچهشون منتقل خواهند کرد و اون راهکار خاص خودش رو داره که اگر بخواین
براش چاره‌اندیشی هست.
بله بله، قطعا به این آخر دنیا نمیشه.
ابتدای برنامه که می‌خواستیم صحبت بکنیم، واقعا الان متوجه شدم چقدر جزئیات قابل بحث داره و واقعا چقدر معلوم ابهام داره در مورد انواع هپاتیت و شما هم خیلی کامل خوب توضیح میدین خانم دکتر، خیلی سپاسگزارم. اما همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه فراسو هست و درباره انواع هپاتیت صحبت می‌کنیم.
فراسو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی، روایتی متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
فراسو
و سایر پرسش های شما شنوندگان عزیز. البته خانم دکتر ما 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. میخوام که پرسش ها رو مطرح بکنم. از یک سو بد نیست راجع به هپاتیت سی هم یه صحبتی شما بفرمایید، چون الان موضوع داغ روزم هست.
هپاتیت سی خوشبختانه میزان انتقالش مثل هپاتیت بی نیست. شاید از بین ویروس ها قابل انتقال ترین ویروس هپاتیت بی هست. ویروس های هپاتیت که عرض کردیم، هپاتیت سی بیشتر در بین معتادین تزریقی تبادل میشه و اینکه تماس های جنسی بتونه انتقال دهنده هپاتیت سی باشه خیلی نادرتره و بیشتر در معتادین تزریقی میبینیم. خب هپاتیت سی خیلی مرموزتر از هپاتیت بی هست، خطرناکتر هم هست، میتونه خیلی زیرکانه باعث نارسایی کبد، بعدا سرطان کبد بشه در حدود 15-20 سال بعد از ابتلا، و چون در جامعه معمول خیلی احتمالش کم هست و خوشبختانه فرابرده های خونی پاک ما داریم، اگر اجازه بدین خیلی وارد بحث نشیم. من فکر میکنم اون بیماری هایی که همیشه واکسن دارند مردم بیشتر سالاشون دو بله، باشه اون هست و شاید جامعه معمول مثلا یک خانم باشه شاغل نباشه یا شاغل باشه ولی در غیر حرفه بهداشت و درمان باشه و از متولدین 72 بزرگتر باشه سنن، مثلا سوال بکنه که آیا من نیاز به واکسن دارم یا نه. اگر همسرشون ناقل هپاتیت بی نیستند و در جامعه معمول دارن زندگی میکنن، استفاده از مثلا سیستم های حمل و نقل عمومی،
امور روزمره زندگی،
امور روزمره در ادارهشون در منزل، اینها نیاز به واکسیناسیون ندارند.
بله. از کادر درمان چند تا سوال مطرح شده خانم دکتر. عزیزی گفتن که از کادر درمانن آنتیژن منفی آنتیبادی مثبت، بدون واکسیناسیون آنتیبادی مثبت شدن به دلیل مواجهه هنگام کار با بیمار، ولی اجازه احتراق خون ندارن، چرا؟
اگر آنتیبادی مثبت هستند مارکرهای دیگری در خونشون هست که باید در واقع اندازه گیری بشه. اگر آنتیژن نوع آنتیژن به جز خود آنتیژن اصلی هپاتیت بی ممکنه در بدنشون باشه که به اون خاطر اجازه احتمال انتقال خون ندارند، ولی اگر بدون واکسیناسیون و با ابتلای طبیعی در مقابل هپاتیت بی ایمن شدن، من فکر میکنم موردی نداشته باشند.
بله. یکی از عزیزان گفتن که سالها پیش تصادف کردن، 6 بار خون گرفتن به دلیل همون تصادف، مشکلاتی که داشتن و تروماهایی که داشتن، الان نگرانن، میگن که نیاز به ارزیابی دارم، این ممکنه که مثلا من مشکلی پیدا کرده باشم به خاطر این خونه که دریافت کردم هپاتیت.
ببینید، من مسئله فرآورده های خونی رو خدمتون عرض کردم.
بله،
سالهاست
کاملا
شاید بیش از 3 دهه است که فرآورده های خونی دیگه از نظر هپاتیت بی، از نظر HIV یا ویروس ایز، از نظر هپاتیت سی و چند تا بیماری دیگه کنترل میشن، ولی کسی که به طور اورژانسی و در تروماها خون میگیرند و چندین واحد هم میگیرند، بهتر است یه چکاپ تحت نظر متخصص عفونی داشته باشند که بد نیست داشته باشند.
ولی خانم دکتر الان این مسئله که خود جذابیت برای جوانان ما، متاسفانه گاهی هم میانسالان ما پیدا کرده، مثل این انواع خالکوبی و تتو اینا،
دقیقاً.
اینا الان نگرانیش بیشتره، درسته؟
دقیقاً، بله. در آرایشگاه ها برای خانم ها خالکوبی های مختلف انجام میشه، مراقبت های پوست و برای زیباسازی و اینها استفاده میشه، چون از سوزن ها استفاده میشه. اینها خب باید خیلی مردم محترم حواسشون باشه که با آرایشگاهی برن که مطمئن باشند از وسایل یک بار مصرف استفاده میکنند. در بین آقایان هم خالکوبی خیلی شایع شده و اونم باز باید حواسشون باشه که حتما از در واقع پک کامل و یک بار مصرف حتما استفاده
یک بار مصرف. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، زمان به سرعت سپری شد، گفتنی چقدر زیاده در مورد هپاتیت. همین هپاتیت بی خودش کلی داستان داره، البته کلی واقعیت داره نه داستان، ولی باز هم به فرصت دیگری مجبوریم واگذار کنیم. شما شنوندگان نازنین که پرسشاتون رو مطرح کردین بسیار سپاسگزارم. اگر پرسشی مطرح نشده ببخشید. عزیزانی که روز پزشک رو تبریک گفتن بسیار سپاسگزارم. تک تک عزیزان رو نمیتونم نام ببرم، فرصت چندانی ندیدیم، سعی کردیم وقت برنامه رو بگذاریم برای آگاهی رسانی درباره انواع هپاتیت. آرزو میکنم برای همه از اعضای کادر درمان در کشور با وجود مشکلات موجود پر تلاش به کارشون ادامه میدن و پزشکان عزیزمون به خصوص کسانی که در مناطقی که سخت خدمت رسانی همچنان تلاش میکنن. روز شما مبارک باشه و با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان الان تو کارتم داره.
ده چال فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000.
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی. بشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0901-952-595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در 2 گروه برادران و خواهران و در 2 بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. آگاه باشید، هر کس در راه عزا و زیارت حضرت حسین ابن علی علیه السلام به مقدار درهمی انفاق نماید، ملائکه در آنچه انفاق نموده است تا روز قیامت با او داد و ستد می کنند و در ازای هر درهم 70 حسنه به وی می دهند. به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و پیاده روی عظیم عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عمود 1080 مسیر نجف کربلا آماده خدمت رسانی به زائران گرامی می باشد. از جمله خدمات به زائران، آماده سازی موکب، اسکان و خدمات رفاهی، برگزاری مراسم و خدمات فرهنگی، تأمین و توزیع پذیرایی وعده‌های غذایی، خدمات بهداشتی و درمانی، تعمیرات کالسکه، ویلچر، کیف، کفش و عینک، خدمات رسانه، اینترنت و تلفن. شما هم می توانید با هر توان مالی از طریق درگاه نظر نقطه AMFM نقطه